بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرم. اللهم الان قتلت امیر المؤمنین و قتلت اهل بیت نبیک. خدایا ما رو جزء لعنت کنندگان بر قاتلان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما در شب اول مجلس، شب گذشته، در این بود که عرض شد شیطان برای همه مواقف و جایگاه های مختلفی که انسان در اون قرار داره براش برنامه داره و خصوصا شیطان برای اون کسانی برنامه داره که میخوان متدین باشن. خوب برنامه ریزی میکنه. یه نکته اینجا، نکته بسیار بسیار مهم عرض کنم، تفصیلش رو انشالله خودتون مطالعه بکنید یا مثلا یه فرصت دیگری شاید مقتضی باشه گفتگو بکنیم. دین سازی کار شیطانه، اسلام دین الهیه، اسلام تسلیمه. کسی که مسلمانه از خودش چیزی نداره. الاسلام هو تسلیم. من اگر به پیشگاه امیر المؤمنین علیه السلام وارد بشم، از خودم دم و دستگاه و حرف و سخن و دستور العمل و چه ندارم. من باید تسلیم باشم. هرچی او میگه بگه چشم، بگم چشم. بدانم که اون امام مفتر از اتا است. درسته؟ در زمان غیبت یکی از لغزشگاه‌های مهم دینداری اینه که ما به سرعت یه چیزایی رو جایگزین امام زمان می‌کنیم. مثلا یکی از امتحان‌های جدی زمان غیبت اینه که هر کس در توجهش به امامش و در رسیدنش به امامش در این مراحل کجا وامیسته، به چی قانع میشه. عربی یاد می‌گیره، روایت می‌خونه، دیگه خیالش راحت میشه، میگه رسیدم دیگه. با 4 آدم آشنا میشه که اونها مثلا از نوادگان کسانی هن که مشرف شدن خدمت حضرت، یه چیزایی رو دارن، خیالش راحت میشه تو جمع اینا هست. با یه کسی مرتبط میشه که اون کس حالا یا ادعا داره با امام زمان مرتبطه، یا از خودش یه حرکات و سکناتی ارائه میکنه که آدم خیال میکنه خیلی باید علم قاعد آدم بزرگی باشه و گاهی او مشرف میشه. آدم فکر میکنه اینجا که رسید واصل شده، همونجا بارو بنش و میندازه و همونجا ساکن میشه. این همونجاست مرحلش. این نه مال زمان غیبته، در زمان اهل بیت علیهم السلام هم این چنین بوده، ولی زمان غیبت عرصه تاخت و تازه کسانیست که برای دینسازی حرف دارند و حرف میزنند. البته این از زمان خود رسول خدا هم بود صلی الله علیه و آله و سلم، اما امروزه دیگه شایعه و تعدادش زیاده و خب این لغزشگاه لغزشگاه جدیه برای ما. این توضیح داره، نه اینکه مطلبی که گفتیم مبهم ماند، ولی جای گفتگو داره، مطلب مهمی. به هر تقدیر دیشب بحثی که توفیق داشتیم این بود که من وقتی میخوام در شبهای قدر برای چند ساعتی، حالا چه حالم خوبه چه خستم و خوابم میاد، میخوام دعا بخونم، این تفکر که به هر صورت آیا خدا میبخشه یا نمیبخشه، اگه حاجتی میخوام بگیرم چه جور از او بگیرم، چه ذکر مجربی، چه قاعده‌ای که مثلا بزرگان به ما یاد داده باشن، چه دری، چه مسیری، چه دعایی، به چه شکلی، که دیگه خدا رو بذاریم توی محضور و او ملزم بشه به این که اجابت بکنه. گفتیم خب این تعلیم الهی نیست، خدای متعال خودشون اینجوری معرفی نکردن. کسی که قرآن تلاوت میکنه بی تردید مییابد که خدای متعال مکرر خودش رو به غفور، رحیم، رحمان، غفار، ستار، مجیب خدا معرفی میکنه. یکی از اون آیاتی که همه شما اون آیه رو حفظید ادعونی استجب لکم بود که عرض کردیم ادعونی استجب لکم شرط و جزاست، خدا هم گفته یه لطفاً پاورقی نزنید، میگه بخوان مرا جواب میدم، درسته دیگه شرط و جزاست دیگه، خواندنم خیلی روشنه، یعنی چی دیگه؟ خب خدا رو صدا بزن دیگه، این که چیز پیچیده نیست که. شما اگه توی مثلا مهمانی ببینید یه نفر شما رو صدا زد، گفت مثلا حسین آقا مثلا صدات کرد، بعد داره حرفش رو با کسی که ادامه میده یا حواسش نیست، میگه ببخشید حواست کجاست، کیو صدا کردی، با من کار داشتی؟ یعنی دیگه خواندن یه چیز روشنیه دیگه، آدم وقتی کسی رو صدا میخواد بزنه اون صدا زدن یعنی چی، و اصلا قبلش انسان در چه موقعیتیه که طرف رو صدا بزنه. بعد نماز من نشستم یه دعایی پخش میکنن از طریق مثلا یه ضبط صوتی یه چیزی، ما هم داریم زمزمه میکنیم، یه کسی میخونه بقیه هم میخونن ما میشنویم، خب بعد زمزمه نکنیم، ما میگیم دیگه، چی میگیم نمیدونیم، چی رو صدا میزنیم نمیدونیم، از حضرت سوال میکنن که چرا دعای ما مستجاب نمیشه، میفرماین چون شما کسی را میخوانید که نمیشناسید. بله دیگه، اگه یه نفر بیاد توی مجلس یکی از آقایونو بخواد صدا بزنه که نمیشناسه، به کدوم طرف نگاه میکنه؟ نمیشناسه که، بلند صدا میکنه یا آروم، نمیدونه این آقاست یا اون مثلا انتهای مجلس، نمیدونه که. خودم باید ببینی کیو صدا میکنه دیگه، کدوم خدا رو صدا میکنی، خدایی که مجیبه یا باید دنبال چهار تا آدم مثلا به خیال خودت دونه درشت بری که اونا به تو بگن چی کار کن که خدا مجیب شه. خدا مجیب بود یا به تحریک اونا مجیب میشه؟ خدا غفار بود یا نبود؟ ستار بود یا نبود؟ خدا در این که به تو حاجت بده از خدا کم میشه که خودتو میپیچونی این درون در میزنی که کاری بکنی که الا و لابد حاجت تو بگیری؟ پس حاجتت مهمه دیگه، این که خدا مهم نیست، حاجت من مهمه. کسی که حاجتش مهمه وقتی به درگاه خدا میره حاجت نمیگیره، معلومه با خدا رابطش تیره میشه چون حاجتشو میخواست. کسی که میره خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام برای حاجتش، وقتی حاجت نگیره خب ارادتش خدای نکنه ممکنه کم بشه، رغبتش اشتیاقش کم بشه. اما کسی بداند اون مولای کریمه و خیر و صلاح منو میدونه، دارم میرم پیش عرض حاجت بکنم. چرا عرض حاجت بکنی؟ خودش گفته میخوام برم باش درد دل بکنم، او تصمیم باید بگیره. عرض کردم دیشب استجابت اون سهم الهیه، استجابت در اون طرف رخ میده، دعا در این طرف رخ میده، ادعونی مال منه، وقت من دخالت میکنم توی اینکه استجابت رو یه جوری دستکاری بکنن. گفتیم این همون وسوسه شیطانه که منو امشب و امثال چنین شبی منو باز می‌دارد از خواندن خدا، صدا زدن خدا. خدای متعال در قرآن می‌فرمایند اینا از زبان انبیاء الهی فرستادگان اوست، چیزایی که خدای متعال از زبان بندگانش گفته. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، گفت خدایا من به خودم ظلم کردم ببخش، فغفر الله، خدا بخشیدش. انه هو الغفور الرحیم. چرا بخشید؟ چون اون آدم بزرگیه؟ نه، چون انه هو الغفور الرحیم. دیگه از این ساده تر میشه معنی کرد؟ گفت رب انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر الله، خدا بخشید. برای چی بخشید؟ چون انه هو الغفور الرحیم، چون بخشنده است دیگه، بخشنده است. مطمئن باور نمی کنم بخشنده است. حالا عرض می کنم چرا باور نمی کنم بخشنده است. یا خدای من فرمود آیه‌ای که این شبا ما خیلی اون آیه رو شاید دوست داشته باشیم زمزمه کنیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ببین داره میره، یعنی به طرف خدا نیست، اصلا اون طرفیه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چرا؟ انه هو الغفور الرحیم، چون غفور رحیمه همه گناه ها رو میبخشه. همین الانی که من عرایض و خدمتون تقدیم میکنم، هر کس تو دلش ببینه باورش نسبت به این صفت الهی باورش چقدره، باورش رو وقتی تونست اندازه بگیره، اون موقع است میتونه نسبت به معرفت خدا در درون خودش یک کمی آگاه بشه که خدا در درون او چه جایگاهی داره، او چقدر خدا رو میشناسه. حضرت نوح وقتی میره پیش قوم خودش که خدای متعال میفرماید انا ارسلنا نوحا الی قومه، ما فرستادیمش که انذر قومک، برو انذارشون کن قبل از اینکه عذاب بر اونها نازل بشه، درسته؟ انذار کن بهشون، چه خبرتونه این کارو بکنید بیچاره میشینا. حضرت نوح هم میره سوره هود و سوره نوح رو تلاوت میفرمید، میبینید تا اینکه به خدای متعال عرضه میدارد حضرت نوح، خدایا فقلتو استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. ببینید بیان بریم پیش خدا استغفار کنید، خدا غفاره. یعنی چی؟ یعنی من اون ورشو درست کردم، اون ورشو درست کردم. مثل اینکه یه نفر میخواد روابط مثلا یه پدری رو با فرزندش اصلاح کنه، میگه ببینیم میشه بابا من باهاش صحبت کردم، تو نگران اون ور نباش، اون ورش با من، هر اتفاق افتاد من وایسادم دیگه، من صحبت ها رو کردم، بیا بریم. این سوره نوح رو بخونید، سوره هود رو بخونید، خیلی عجیبه، همه آیات قرآن اینطوریه. بیایم بریم پیش خدا استغفار کنیم، انه کان غفارا، ببخشید خدایا ببخشید. از حضرت نوح هم عذرخواهی میکنیم، جناب نوح شما از کیسه خلیفه بخشیدی، گفتی استغفر ربکم انه کان غفارا. این قرآن چجوری با انبیا صحبت میکنه؟ وقتی به حضرت عیسی میگه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، عیسی تو گفتی تو رو خدا بگیرن، مادر تو خدا بگیرن به جز من چه گفتم؟ تو که میدونی من هم چی حرفی نمیزنم، تو به درون من، به باطن من و به ظاهر من آگاهی، واقفی، من چیزی نمیگم غیر از اون که تو گفته باشی. نوح مگه جرأت داره از خودش حرف ببافه، حرف بزنه؟ نه، اونیو میگه که خدا میگه. خدای رفتم بهشون گفتم استغفر ربکم انه کان غفارا، رفتم بهشون گفتم، چرا نمیپذیرن؟ چرا نمیپذیرن؟ یه نکته بسیار بسیار ظریف، زیبا، قشنگ، البته بسیار آسان در جهت فهم، عرض کنم خدمتتون. ببینید ما که میخوام همدیگر رو تهدید بکنیم گاهی، ما که میخوام عواقب امور رو به هم گوش زد بکنیم، من میخوام به شما بگم اگه این کارو کنی مثلا بدبخت میشی، برو بهش بگو اگه این مسیر رو بره بیچاره میشه. خب این حالتی که ما داریم همدیگر رو انذار میکنیم، میترسانیم، هشدار میدهیم، عواقب یه امر رو اطلاع رسانی میکنیم، در یه تقسیم بندی کلی دارم میگم، اما کلی این وسط خیلی مراتب داره، میشه دو جور ما عمل بکنیم. یکی این که به طرف بگیم برو این کارو بکن، یا این کارو داریم کنیم بدبخت میشی، خوشمون هم داره میاد که میگیم بدبخت میشی، داداشت هم همین کارو کرد بیچاره شد، برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. گاهی لحن ما لحنیه که او بره سرش به سنگ بخوره، لحن اونی که برو هر کاری دلت میخواد بکن، لحن ما اینی که لجمون گرفته، لحن ما اینی که هر چی بهت میگیم گوش نمیکنی، حالا اینم میگیم. گاهی لحن ما اینه دیگه.
گاهی در مقام انتقامیم، گاهی در مقام تردیم، گاهی در مقام این که طرف رو به اصطلاح کنف کنیم، حجتی رو براش اقامه کنیم، نه به معنی اون حجتی که انبیا اقامه میکنن. اما گاهی اینطوری نیست. گاهی دیدین پدر و مادر، مخصوصا مادرها، میخوان بچه ها رو به یک کار مثبت دعوت کنند و از یک کار غلط باز بدارن، اون لحن تهدید در کلامشون شما میبینید. این کارو بکنی اینجوری میشه ها، این کارو بکنی اینو بهت نمیدم دیگه. اینا رو میگه برای چی؟ همه قصد این مادر در تهدیدش و در گوش زد کردن او عواقب اون امر را، همش برای اینی که این برگرده. درسته؟ شما آیات عذاب، اونایی که تو قرآن خدای متعال میفرماید هر کس این کارو کنه اینجوری میشه، در قیامت اینجوری میشه، در دنیا اینطوری میشه، این آیاتو تلاوت بکنین. آیاتی که اشاره میکند که انبیا بیایند به امتها بگویند بابا مواظب باشید عذاب سرتون میاد، تا جایی که برمیگرده به پیغمبره میگه بابا اون چیزی که میگی سرمون میاد، خب بیار دیگه سرمون اون عذابو. بعد میگه ما اندی ما تستعجلون، اون چیزی که شما میگید من بیارم عذاب، اصلا دست من نیست که بتونم زود و دیرش بکنم، دست خداست، دست من نیست، گفته عذاب میاد، به من چه ربطی داره؟ خب تو تمام این آیاتی که شما میبینید خدای متعال به انسان زنده، به انسان زنده داره از عذاب، از قیامت، از سرانجام یک کار زشت، از گزارش خدای متعال، از اقوامی که به خاطر عمل زشت به یه عقوبتی دوچار شدن، همه اینا رو که میخواد دیگه میدونی این تش چیه؟ هدف خدا تش یه چیزه، اینه که بندش رو یه کاری کنه این بندش برگرده. برگرده چیکار کنه؟ بگه یا الله، یا غفار، یا ستار، یا مجیب، همش مال اینه. عنایت کنید، برید آیاتو تلاوت کنید، برید آنچه که انبیا کردن و قرآن گزارش میکنه اونو بخوانید، همش برای اینه که اون بنده برگرده طرف خدا. اینی که اینجاست میگن باری کلا نماز خوندی، این نمازم بخون، ببین اینو بهت میدیم، یکی گذاشته رفته کیلومترها فاصله داره، چیکار باید بکنن این برگرده؟ چیکار کنن برگرده؟ لازمه این که اگر او رو میخوان بهش بگن این مسیری که تو داری میری به ناکجا آباده برگرد، دقت کنید، لازمش اینه که این به محضی که برگشت خودشو در خانه خدا بیابد. توبه این ویژگی داره ها، تا کجا رفتی گمراه شدی اسرفو علی انفسهم، اینا نیست. هر جا رفتی ببین توبه کنی برگردی، یک قدم بر نفس خود نه، دیگری بر کوی دوست، راه طولانی نیست. اون وقت اینی که خدای متعال جناب نوح رو میفرسته به امتش که داره عذاب بهشون نازل میشه، میگه بابا جمع جور کنی خودتونو، هی داره میگه، هی میگه، هی میگه، بعد میگه استغفروا ربکم انه کان غفارا، برگردید با من بقیهش. چرا اون آدمی که سرشو انداخته با این داره میره بهش میگن ببین برگرد توبه کن بیا، میگه خب چیکار کنم؟ میگه بیا نمازاتو درست کن، خمساتو بده، نمیدونم همین کار رو بکن، بیا تا بریم میشه خدا. این کسا بر نمیگرده که. الاسلام یجب ما قبله، اسلام هر چی که قبل از اسلام آوردن من بوده همه رو میشوره، تمیز میکنه. تو بیا، عرض نمی کنم اگر کسی توبه کرد لازم نیست مثلا نماز قضا به جا بیاره، من که اینا رو عرض نمی کنم. توبه یعنی خدا تو رو بپذیره، ببخشتت، اونا بحثای بعدیه. لذا راه توبه از شخص به خدا کوتاه ترین راهه، این معنای توابه، این اون معناست که خدا اول به بندش توبه میکنه، رو میکنه، بعد بندش رو میکنه. تا تواب یعنی بسیار توبه پذیر، یعنی بسیار آسان توبه پذیر، بسیار زیاد توبه پذیر، بسیار شدید توبه پذیر، بسیار ماندگار توبه پذیر. هر چیزی که توبه پذیری درش میشه شدتی رو شما لحاظ بکنید اونو بگید، چون تواب خدا. اگر شما قرآن خوندین خلاف عرایض بنده دیدین بیان بکید، بگید نه انبیا ملت رو سرکار میذاشتن، میگفتن بیان مثلا این کارا رو نکنید، تا حالا بریم یه جوری جور کنیم، جمع و جور کنیم، بریم پیش خدا ببینیم چیکار کنیم. ابدا اینا نیست. برادران یوسف رو ببینید، هنوز به اصطلاح حرف تو دهنشون خوش نشده، بلافاصله حضرت یعقوب میگه باشه، سوف استغفر لكم ربي ان ربي لغفور رحيم. ببین کجا معرفی میکنه خدا غفور و رحیمه. من گناهکار اگه بخوام برگردم این کوه معصیت، این سابقه افتضاح خودمو ببینم، بعد ببینم چی میخواد اینا رو جمع و جور کنم، من برم پیش خدا اصلا چجوری برم پیش خدا؟ به اونا نگاه میکنم، وقتی به اونا نگاه میکنم فزعتو، به فزع میفتم، به تو نگاه میکنم خدا طمعتو، به طمع میفتم. یه قیامت انقدر خدا میبخشم که شیطان طمع میکنم که اونم بیاد بگه منو ببخش. اقرار کنیم که خداشناس نیستیم، اقرار کنیم خداشناس نیستیم. وقت اون جایی که من باید خدا رو صدا بزنم به راستی، ببینین چجوریه. رب انی ظلمت نفسی، من حالشو ندارم برم پیش خدا، نشستم خدا رو دارم براش عیب میتراشم، مغفرتشو معیوب میکنم، تواب بودنشو معیوب میکنم. چرا؟ چون خودم بیارزم، من بیارزم. خدا رو تسبیح باید کرد، باید تنزیه کرد. چرا بی‌عرضه‌ای در ارتباط با خدا؟ چرا حال نداری خدا رو صدا بزنی؟ چرا همت نمی کنی، رغبت نمی کنی، تقصیر خدا می اندازی؟ کار خیلی ساده است با خدا، خدا این کار کرده. شما کافیه با خودتون قرار بزنین یک هفته، ده روز با خدا سر یه ساعت مقرر، چند دقیقه، یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه حرف بزنید به زبان فارسی خودتون، باور کنید بعد یه هفته دیگه دل نمی کنید. هر چی خواستین بگین. وقت بعد یه مدت وقتی این دعاها رو باز میکنید، یه خط میخونید، دو خط میخونه، آدم اصلا حالش منقلب میشه، نمیتونه ادامه بده. برگردیم سر اون نقطه‌ای که به اونجا هی تمرکز میخوایم بکنیم. تمام هم شیطان اینی که منو از خدا جدا کنه، ارتباط منو با خدا معیوب کنه، غیر ممکن بکنه، از من یک شخصیتی بسازه، بگه تو با خدا نمیتونی ارتباط برقرار کنی، تو کی هستی؟ خدا دقیقا به عکسشه، میاد سراغ اونایی که اسرفوا علی انفسهم، اونایی که بدبختن، اونایی که بیچارن، اونایی که معصیت کردن. اینقدر خدا جدی میاد سراغ افراد. حالا این دو تا آیه رو بخونم تا اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم انشاءالله تو این آیه ها انشاءالله درآریم. در سوره یوسف خدای من میفرماید که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت این دفعه بلند شین برید دنبال یوسف، راستی بگردین، یه بازی در نیارین دیگه، اینا عبارت از منه. دفعه پیش میخواستیم سنبلش کنید دیگه، بگین نیست، با پیداش نکردیم، با بس کنید دیگه، قبول کنید اون بهتر از شماست، برین بگردین پیداش کنید. بعد ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. ببین جزئی نیست که از رحمت خدا مایوس است، مایوس نمی شود مگر کافر. یعنی جزئی نیست که فقط و فقط کافره که از رحمت خدا مایوسه. چرا کافر به خدا؟ اینو عنایت کنید، کافر به خدا نمی تواند به یه صفتی کافر باشد به یه صفتی مؤمن. کافر نمیتونه صفت رحمت خدا رو بپذیره. چون به خدا ایمان نداره. خب اگه اینطور بود که کافر رندی میکرد که، میگم من صفت منتقمشو کافرم، صفت رحمان و رحیمشو مؤمنم. نمیشه. آمنو بالله، کسی که به خدا ایمان بیاره، کسی که به خدا ایمان داشته باشه، اصلا نمیشه از خدا مایوس بشه. ولی کسی که به خدا کافره، اونجایی هم که میگن بیا بریم خدا تو رو ببخشه، نمیتونه باور کنه، چون کافره. بدبختی ما اینجاست. ما میخوام امتحان کنیم، عرض کردم میخوام اندازه معرفتمون نسبت به خدا متعال بدانیم چیست. این سوره یوسف بود. خدای متعال در سوره حجر آیه 56 فرمودن قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، و چه کسی ناامید می شود از رحمت خدای متعال، از رحمت ربش، بجز گمراهان. گمراهانی که الف لام دارن معلومن کیان، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اونان که از رحمت خدا مایوس میشن. رحمت خدا رو مؤمن باور داره. ما روایت داریم مؤمن از ویژگیاش اینه: مهربانه، ملایمه با اهل و عیالش، با همسرش، با رفقاش، با همسایش. مهربانه، آدم ملایمیه. غیر مؤمن کافر نیست همواره. دقت کنید، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند الا و ان حب علی علم بین الایمان و النفاق. مؤمن ویژگیش اینه، دقت کنید، منافق خشنه، آدم کشه، بیرحمه، فرزندشو میکشه، تکه تکه میکنه. ببینید الان تا منافقو بشناسید. یک نفر از شما نمیتونه تصوره یکی از این رفتارهایی که اینا که ضد شیعه با شیعه میکنن، تصور اون اعمالو بکنه. اینقدر یک انسان میتونه کثیف باشه، قسی و قلب باشه؟ بله، چون مبغض امیرالمؤمنین. منافق ویژگیشینه. ظاهر منافقا با همن، با هم میبینشون متحدن، باطنشون میخوان همدیگر رو پاره پاره بکنن. تاریخ اسلامو بخانید، ببینید خلیفه اولو کی ترور میکنه، خلیفه دومو کی ترور میکنه، سوم عایشه، دیگرانو کی ترور میکنه، خودشون تیکه پاره میکنن همون. برین هانی ابن عروه و مسلم هم بخانید که وقتی قرار میشه نابهنگام بزنن عبیدالله بکشن، میگن ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. شیعه امیرالمؤمنین معلومه چجوریه. بزرگواران، نشان شیعه بودن، محب بودن، مؤمن بودن در درون ما هست، خرابش نکنید. مؤمن اونایی که با پیغمبرن نشونشون اینه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، وقتی من مسلمانم اشداء و علی الشیعه رحماء به آمریکا و به اسرائیل و به همه جا. ببینید دیگه، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. والذین معه، اونایی که با ادعای پیغمبری دادن، اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم، اینا همش تو قرآن آمده. خب امشب میخوام به درگاه خدای متعال بریم، چیکار کنیم؟ میشه یه شب راه 100 ساله رو پیمون؟ بله میشه، همه کار از خدا برمیاد. امشب آدم باید به خودش این باور را، در واقع این عقیده و این باور رو در واقع بقبولاند، یاداوری کنه بابا اگه تو فکر میکنی خدا نمیبخشه هرچی، اون به خاطر صفت مخلوقی خودته که میخوای ببخشی زورت میاد. یه کسی بهت بدی کرده، زورت میاد ببخشی، چه نمیبخشی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام تو وصیتشون بعد از اینکه ضربت خوردن، تو وصایاشون هست،
حضرت فرمودن همدیگر رو ببخشید، از هم بگذرید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ نشان کسی که دوست داره خدا او رو ببخشه نشانش چیه؟ اینه که خب میبخشه دیگه. من تو طلب بخشش نمی کنی. خب از اونایی که از تو مطالبه بخشش دارن خب اونا رو ببخش دیگه. تو جهنم فلانی رو انداختن و سر پل صراط اونو نگه داشتن و اونجا به تو چی میدن؟ به تو چی میدن؟ میتونی اینقدر بزرگ و بزرگوار بشی بگی باش هر کی هر بدی به من کرده ریختم تو، خدا امشب اومدم در خونت، میخوام همه اونایی که من بدی کردن رو ببخشم، تو هم منو ببخش، هرچی پرونده از من داری همه رو از بین ببر دیگه نمونه. این استغفار که این همه قرآن تکیه میکنه، این همه ائمه فرمودن، این همه انبیا گفتن، این معلومه زمینش قبلا فراهمه. خدای متعال خودشو به غفار بودن معرفی کرده، به همه اعلام کرده، به همه میگه بریم بگید به انبیا، نه به عبادی، برو به همشون بگو من میبخشم. من بیام اینجا به شما بگم خدا نمیبخشه، ها درسته؟ ها خب میبخشه، چیکارش کنم؟ خدا وقتی میخواد ببخشه میخواد ببخشه. بله آقایون، امشب من و شما گفته بیاین اینجا که ببخشیم. خدایا، خداوندا، من اینو از خودم نمیگم، من شعوری ندارم که بخوام حرف بزنم، تو بساطو به پا کردی، تو پیغمبرتو فرستادی، گفتی ماه مبارک رمضان ماه مهمانی منه، تو گفتی شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، من که نبودم که اینا رو بفهمم، تو گفتی دعوتت کردم مهمانی. خدایا تو به پیامبرت و به ائمه یاد دادی به ما بیاد بدن که وقتی خواستی مهمونی بدیم، اگر کسی مهمانی دعوت کرد فلیکرم ضیفه، باید مهمونش چیکار کنه؟ اکرام کنه، نه باید حالشو بگیری که نفش کنه تو سرش بزنه. نه، خدای مهمان توییم، نه چون ما آدمای خوبی هستیم، تو مهمانی دادی، تو مهمانی دادی. و جعلتم من اهل کرامت الله، فرصت مناسبی نیست حالا که خدا هیچ چیزی نمیخواد به روت بیاره. با وجودی که خدای متعال خودش رو غفار معرفی کرده، غفور معرفی کرده، رحمان و رحیم معرفی کرده، همه اینا رو گفته، استغفار و انبیا یاد دادن، با وجود همه اینها، همه اینها، همه اینها، باز این آیه رو ببینید که توی زیارت رسول خدا میخوانیم، الحمدلله اینه: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ای پیغمبر ما، هر کی اومد پیش تو، آیه رو در تفسیر ائمه علیهم السلام و اهل بیت گفتن، این آیه در مورد هر یک از ائمه هدا علیهم السلام هست. اگر آمدند پیش تو یا امیر المومنین، اگر آمدند پیش تو یا ابا عبدالله، اگر آمدند پیش تو یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، اگر آمدند پیش تو یا صاحب الزمان، اون کسانی که ظلم کردن به خودشون، وقتی آمدند پیش تو استغفار کردن، تو براشون استغفار کنی؟ نه اینکه بخشیده میشن، مطلب بالاتر از اینه، بخشیده میشن هیچ، وجدان میکنن خدای تواب رحیم رو، لوجد الله توابا رحیما. به گمانم سال پیش آیه رو توضیح دادیم دیگه، تکرار نمیکنن، وجدان میکنن طعم شیرین بخشیده شدن رو میچشن. خدا بعدش نمیاد بندش بفهمه که بخشیده شده، خدا هیچ بعدش نمیاد. متواب راشو یاد داده قرآن، امشب بلندشو برو هر جا دلت میخواد. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، ببین بدون که ظلم کرد، رب انی ظلمتو نفسی، برو در خانه امیر المؤمنین علیه السلام، برو افتی، امشب احتمالا کسی را نمیدن به داخل، چون حضرت به امام حسن علیه السلام فرمود بگه مردم برن، کسی اینجا دیگه با نیست. ما نمیدونیم چرا حضرت حوصله نداشتن، از مردم خسته شدن، یا نه میخواستن وصیت کنن به فرزندانشون. نمیدونیم شاید یه چیزای خصوصی رو میخواستن به سید و شهدا بگن، شاید به قمر بنی هاشم، یا نمیدونیم شاید یه چیزایی رو میخواستن به حضرت زینب بگن. اونجا دیگه جای غریبه نیست، اونجا جایی بود که قمر بنی هاشم هم نیامد اول، بعد او رو صدا کردن و به گفتن انشاءالله چشمم به تو روشن بشه ای پسرم روز عاشورا. امشب هر جا میخوای بری برو، با احتیاط برو، شب سنگینیه. والله لقد تقدمت ارکان الهدا و تمست نجوم السما، خیلی شب سنگینه. قتل علی بن مرتضی، فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام، میگه امام حسن علیه السلام اومد خطبه بخواند، یه پارچه‌ای رو همینجوری به سرش بس نتونست امامه کنه، غبار آلود با یه صورت آشفته‌ای آمد برای مردم خطبه خواند. خب بردارین دلتون رو برین یه جای دیگه، معطل نشستین که چی؟ برین بگین به اون وجیه اندالله، بگین بگین این کسی که آبرومند پیش خدایی، بابا من همون کسی هم که عمرم رو ضایع کردم. آمد حضرت سوال کرد که به اهل عراق گفت شما میگید که امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن، امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن چیه نظر شما؟ گفتن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. این آیه وقتی میخونیم دیگه اصلا همه وجودمون میشه امید. حضرت فرمودن که انا لنقول ذلک، باشه ما اینو قبول داریم، ولکن اهل البیت نقول، اما اهل بیت یا آیه دیگر رو امیدوار کننده تر و امید بیشتری تو این آیه ما میبینیم، اون چیه؟ ان ارجاء آیه فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیه در کتاب خدا اینی که بلا سوف یعطی که رب بود که فترزا، به زودی انقدر خدا بهت بده تا راضی بشی، انقدر خدا بهت بده یا رسول الله تا راضی بشی، یا امیرالمومنین خدا انقدر بهت بده تا راضی بشی، یا صاحب الزمان خدا انقدر به شما میده تا راضی بشی. یه سوال میکنم، اونایی که تو مجلسین پدرید یا مادرید، ازتون سوال میکنم اگه صحنه قیامت باشه شما رو بخوان ببرن بهش، بچه‌تون رو بخوان ببرن جهنم، به شما بگن چی دلت میخوان اینجا بهت بدیم؟ چون تو آدم خوبی هستی هر چی دلت بخواد بهت میخوان بهت بدیم. تو برمیگردی به نعمتای بهش نگاه میکنی، از اونا طلب میکنی، یا نگاه میکنی بچه‌تو دارن میسوزونن، میگی بچه‌مو بده ببرن؟ آن چی کار میکنی؟ روایت میگه، میگه امام دست از رعیتش بر نمیداره، اینقدر سب میکنه تو صحنه قیامت تا تمام اونهایی که کوچکترین محبت و توجهی نه به امام به شیعان او کردن اونها رو برداره ببره. شما چی؟ فکر میکنین امیر المومنین کیه؟ یه جوان مرد تو عالم اونم امیر المومنین، امروز یه جوان مرد بیشتر نیست، اونم یا فارس الحجاز، یه نفر بیشتر نیست، اونم امام زمانه. او تو رو تو صحنه قیامت رها کنه و بره، کجا بره؟ فکر کردید خوشی امام زمان اینه که به بهشت برسه؟ نه نه، خوشی کدوم پدر مادر تو همین زندگی دنیا؟ خوشی کدوم مادره که تنش سالم باشه زیبا باشه؟ تن همه مادران ناسالم و نازیباست چون بچه بزرگ کردن. پدرها برای چی صبح تاشن میدونن؟ سر عبادات اهل بیت علیهم السلام اینه، یکی از اسرارش اینه که اونا روز قیامت میخوان این جمعیت رو ببرن. خیلی اسرار داره، یکیشو عرض میکنن. حضرت فرمودن ارجاء آیت فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیه اینه، ولی سوف یعطی که ربک فترضا.
یکی از علما میگفت این آیه به اذن خدا، به اذن خدا برای اهل بیت حق ایجاد میکنه که روز قیامت وایسن از خدا توقع کنن. خدا مگه نگفتی تا راضی نشدیم عنایت میکنیم؟ حالا این شد دست به دامن امام زمانشو بگو شما راضی نشین به بهش رفتن مگر اینکه ما رو با خودتون بکشید ببرید. التماس کنید، التماس کنید مقدمات بهش رفتن آدمی امشب فراهم کنن. چرا فردا؟ چرا موقع مردن؟ آدمی الان یه کاری بکنن گل من عوض شد، آدمی الان من حس کنم بهشتیم. چرا بگذره وقت؟ امشب چنین شبیه وقتی آدم میخواد به خانه خدا راه پیدا بکنه. وقت البیوته من ابوابها، باب قرار داده خدا به راحتی این کارو بکنه. دلتون هر جا میره شیطان میاد دور دلمون امشب میگرده، نمیذاره هوشیار باشی، تردید ایجاد میکنه، تمام اعتقاداتتو یه بار دیگه میاد برات بازخوانی میکنه. همه رو بریزین دور. امشب شب مرور کردن اعتقادات و نمیدونم بالا پایین کردن اینا نیست، امشب شب پیاده شدن در خانه امیرالمؤمنین. امشب چه نیشه؟ طبیب همین که زخم سر آن حضرت را مشاهده کرد دستور داد شش گوسفندی را بیاورند و از میان آن رگی را بیرون آورد و آن رگ را در زخم مزبور نهاند. پس از اندکی بیرون آورد، چون سفیدی های مغز سر آن حضرت را در آن رگ مشاهده کرد، رو بدان حضرت کرده و گفت ای امیر مؤمنان، هر وصیتی داری بکن، دیگه هر چی میخوای بگی بگو. تمام شد که ضربت شمشیر این دشمن خدا به مغز سر رسیده و معالجه سودی ندارد. روایت امیرالمؤمنین علیه السلام تو این شبا فرمودن انی رأیت نبی الله صلی الله علیه و آله، دیدم پیغمبر رو تو خواب. فی منامی و هو یمسح الغبار عن وجهی، پیغمبر رو تو خواب دیدن، دست مبارکشون دارن غبار رو از صورت من هی پاک میکنن. و یه قول یا علی لا علیک، علی جان قصه نخور، هیچ مشکلی نداری، تو اون کاری باید بکنی کردی، خسته شدی دیگه، تموم شد، بیا پیش خودمون. میگه طبیب گفت وصیتاتو بکن. عرض کردم شما اگه خواستین صحنه کربلا رو ببینین الان دیگه میتونین ببینین. ببینید امیرالمومنین دست کیو میگیره، تو دست کی میذاره، سفارش کیو به کی میکنه، کیو دعوت به آرامش میکنه، خاطرات مادر او رو براش یادآوری میکنه. عزیزم مادر شما سیلی خورد، نکنه شما کرده را به ترس گوشوار از گوشه او کنده شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله رحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته.